صبح موضوع احکام
العظیم. کلام در مسئله ششم از مسائل ابواب نفقات مطابق تحریر الوسیله بود. رسیدیم به نفقه بائن، بائن به طلاق او بالفسخ. گفتیم در صورت دو صورت داره، اول این است که غیر حامل باشه که تعبیر میکنن به حائل، دوم این است که حامل باشه. اگر حائل باشه یعنی غیر حامل، بالاجماع این نفقه ندارد. دلیل ما چه بود؟ یک دلیل اصل بود، اصالت البراءه، یعنی براءت الزوج عن النفقه بعد طلاق با این. و اینجام جای استصحاب نبود و تبدل موضوع و مشکل استصحاب احکام. دلیل دوم ما روایات بود که در باب 8 از ابواب نفقات وارد شده. دو روایت رو خوندیم، اجازه بدید من 3 روایت دیگرم بخوانم. دو روایت هم معارض داره، معارض رو بخوانیم و جمع بین روایات بکنیم. اینم روایت 5 و 6 و 7 بود، مثل این که 5 خوندیم، 6 و 7 اونو باقی مونده. این روایت که در سندش اینه، ان حماد ابن عیسی او رجلن، یعنی راوی مردد بوده، ابراهیم ابن هاشم مردد بوده که راوی بعد خودش حماده یا نه، بنابراین حکم مرسله رو پیدا میکنه. ان حماد ان شعیب ان ابی بصیر ان ابی عبدالله انه سئل عن المطلقه ثلاثا علها سکنا و نفقه. سکنا و نفقه داره؟ قال امام فرمود حبلا هی بارداره؟ قلت لا باردار نیست. قال لا، امام قال لا، یعنی نفقه و سکنا نداره چون حبلا نیست، طلاقم طلاق بائن مطلقه ثلاث. و اما روایت 7، روایت صحیحه است، عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، این همین معناست، انه سئل عن المطلقه ثلاثا الهن نفقت و سکنا، الهن نفقت و سکنا. قال احب لاهیه، احب لاهیه، بابداره؟ قلت لا، امامم قال لا، یعنی حالا که حبلا نیست نفق و سکنا ندار. این 4 روایتی که 2 روایت امروز خوندم 2 روایت دیروز، همش مال مطلقت ثلاثن بود. خلعی رو نداشت، مبارات رو نداشت، فسخ رو نداشت. آیا بگیم چون وارد مورد خاص است نمیتوانیم برای کل مسئله به آن استدلال کنیم؟ جواب این است میتونیم، برای اینکه به دست هر عرفی بدن القا خصوصیت میکنه. چه فرق است بین مختلعه و بین مطلقه ثلاث؟ بینونت کامل حاصل شده به طلاق الخلعی او به طلاق بله سلاس او به طلاق مبارا، حتی برسیم به فرض بعضیش داره بعده انما هی لزوج علتی علیه الرجعه، معنیش این می شود که غیر ذات الرجعه همش یه حکم داره. بعد بعضیش نداشت، بعضیش فقط سوال کرده و از ذات العده امام فرموده حبلا از کرد نه فرمود نداره، به یقین از اینا القا خصوصیت می شد به تون روات هم که داره للتی یا لزوجها علیها رجعه اونام شاهد میشه. از افعلا زاله که روایت نهم که میخونیم اونم شاهد خوبیه، اون مال مختلعه است. روایت نهم کدام فلای نادر طلاق سگانه؟ همش نه، مطلقه ثلاثی ایشون میگه فرد نادره، فرد نادری نیست، مطلقه ثلاثی هم فراوانه. ان رفاعت ابن موسا انهو سأل ابا عبدالله علیه السلام عن المختلعه، این مطلقه ثلاثی نیست، این مختلعه است. لها سکنا و نفقه، سکنا و نفقه داره؟ قال لا سکنا لها ولا نفقه. البته سؤال از حبلا و غیر حبلا نکردند، روایات دیگر میتواند برای استثنای حبلا شاهد بشود که فردا بحثش انشاءالله خواهیم داشت، بحث حبلا رو. خب تا به اینجا این پنج روایت، بعضی صحیحه بود، بعضی غیر صحیحه بود، بعضی در خلع بود، بعضی در بعد مطلقه ثلاث بود، مختلف بود، از مجموع اینها می شود حکم رو ثابت کرد. حالا فسخ رو بعدن صحبت می کنیم که آیا حکم مطلقه داره یا ندارد. غیر مدخول بها، خب اونم با اینه، اونم همین حکم داره، غیر مدخول هم طلاقش طلاق با اینه، ادم نداره. با قولیشون وقتی اده نداره دیگه بحثی نداره. خب و اما دو روایت معارض، یکی روایت هشت این بابه که روایت هم اتفاقا از نظر سند معتبره، یکی روایت یازده است که روایت قرب الاسناد بود، قبلا خوندیم باز هم مجددن میخوانیم. روایت هشت، ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المطلقه سلاسن علی العده، مطلقه سلاسن علی العده گفتیم این از معنیش طلاق میدهد، ثم رجوع میکند، مجددن طلاق میده، البته باید دخولی واقع بشود و بعد از آنی که رجوع کرد دخول بشه، بعد از دخول عادت بشه، بعد طهر غیر مواقع باشه، طلاق دوم داده بشه. اما این که بگه طلقت و رجعت و این مثل همون سه طلاق در مجلس واحدی می شود که اهل سنت قائلن و ما اونو طلاق بدعی می دونیم و بدعتی می دانیم، جایز نیست. به هر حال طلاقی داد و رجوعی کرد و بعد دوباره با شرایطش طلاقی داد و رجوعی کرد و دفعه سوم طلاق داد، دیگه عده با اینه علال عده لها سکنا او نفقه، سکنا او نفقه داره. حالا نعم، تا به حال داشتیم قال الله، این یه دونه روایت داره قال نعم، هم سکنه داره، سکنه داره، هم نفقه داره. بله، آره، مطلقت سلاسن دیگه، ان المطلقت سلاسن علال اده، این همون چیزی که در روایت سابق می فرمود لا، در این یه دونه روایت می فرماید نعم. خب تا روز که واقعش اون روایت 11 رو بخونم. حالا ما این یه روایت رو فعلا بحث کنیم، روایت 11 کارش آسان تر. تعارض کرد این یه دونه روایت با روایات سابقه با صراحت، میگه نعم، اونا میگن لا. در مقام تعارض که میدانید اولین کاری که باید بکنیم جمع دلالیه. آیا جمع دلالی بین اون روایات نافیه و این روایت مثبت هست؟ جمع دلالی هست. چه جمعی؟ دو راه جمع داره. یه راه جمعش این است، اینا حملش کنیم بر حامل، اونا رو حملش کردیم بر غیر حامل، یعنی صریحش غیر حامل بود. راه دوم حمله بر استحبابه، که بگیم خب در طلاق با این هم اگر نفقه بده خوبه، واقعا هم خوبه، برای که زن در طلاق با این وقتی مشغول عده است که شوهر نمیتونه بکنه، نفقه از کجا بیاره؟ مناسب است که زوج سابق نفقه ای به او بدهد، استحبابش جای بعیدی نیست. راه دیگری هم داره و آن این است که ما حمله بر تقیه کنیم. دیروز عرض کردم عامه سه قول دارن، قولی به این که هم طلاق هم سکنا دارد و هم نفقه، قولی که هم نه سکنا داره نه نفقه، قولی که سکنا دارد دون نفقه. بگیم محیطی بوده است که قول اول رائج بوده است و امام مطابق تقیه فتوا فرمودن. نه، بالاخره طلاق سلاسنه، مطلقه سلاسن علا کل حاله با اینه، سه تا طلاق با اینه، رجوع بکنه نکنه با اینه. بله، ما الغاز، بله درسته، طلاق با این طلاق سلاسه. نه، طلاق با این عمه، الطلاق با این یطلق على طلاق الخل و على المطلقه سلاسن کلا. نه، نفقه نداره دستمون، با اینه، با این که شد طلاق با این نفقه نداره، طلاق ثالث با اینه. بنابراین علی ذلک سه راه جمع بود، دو تا جمع دلالی بود، یکم جمع به حسب بله تقیه سلمنا، که اصلا جمع نیست تعارضه. بریم سراغ مرجحات. اولین مرجح خود به مشتهر بین اصحابک و دعشاب و نادر، روایات نافیه هم شهرت فتوایی دارد، اجماعه، هم شهرت روایی داره، هم روایات زیاد بود کان اکثر، هم سو روایات، روایت مثبته روایت واحده، پس هم شهرت روایی داره هم شهرت فتوایی داره و بدون اشکال باید مرجح رو در طرف اون روایات نافیه بگیری. بله خب، اینا استثناءاتی است که نمیتواند در مسائل فقهیه پایه بحث قرار بگیره. بله، اینا استثناءاتی است که نمیتونیم. خب، تا به اینجا این روایت رو در مقام تعارض حل کردیم. یه دونه روایت 11 هم داره که جمعش نحوه دیگری هست. این روایت قبلا خدمتون خوندم. بالاخره مطلقه سلام میگن در روایت نافیه علل عده نداشت، علل سنه بازش داشت. فرق نمیکنه بعد از آنی که مطلقه ثلاثن شد، مطلقه ثلاثن علا کلال طلاقش رجی که نیست، با اینه حالا علل عده داشته باشه یا نداشته باشه. و اما روایت 11 علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر قال سألت عن المطلقه لها نفقه على زوجها، این دیگه مطلق مطلقه است، هم رجیه رو میگیره هم باینه رو میگیره هم حبله رو میگیره هم غیر حبله رو میگیره همه چی رو میگیره. سألتو عن المطلقة لها نفقه على زوجها حتى تنقضي عدتها، آیا نفقه داره؟ قال نعم. سابقا جمع بین این روایت و سایر روایات رو گفته ای مطلق و مقیده، این مطلق مطلقه رو میگه، ما مطلقه با این غیر ذات ولد رو میگیم، غیر حبله رو میگیم. بنابراین جمع بین عام و خاص یا مطلق و مقید ایجاب میکنند که این روایت 11 رو که در مطلق مطلقه میگوید نفقه هست حملش کنیم بر وجیه. وقتی حمله بر وجیه بشود دیگه با بحث ما بیگانه است. خب، تا به اینجا رجعیه معنیش این است طلاقه نشده باشه دیگه، اگر سه طلاقه بشه که رجعیه نمیشود. خب، این بحث ما درباره باینه تمام شد. بقیه هنا امران، دو تا مطلب باقی مونده ما بگیم بعد بریم سراغ حبلا. امر اول این است که از آیه 6 سوره طلاق چیزی برخلاف آنچه تا به حال گفتیم استفاده میشه، چیزی برخلاف اجماع اصحاب و روایات استفاده میشه. آیه رو چیکار کنیم؟ آیه 6 سوره طلاق چی میگه؟ میگه اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تزاروهن لتضیقوا علیهن و این کن اولات حملین فانفقو علیهن حتی یضعن حملهم. این آیه ششم دنبال آیات طلاق رجعیه، چون از اولین آیه سوره طلاق طلاق رجعی مطرح شد تا رسیده به آیه ششم. از کنهنه میخوره به ذات الرجعه، من حیث و سکمتون من وجود کن ولا تو دارو هنن تو دقیقو علیه، اونها رو اذیت نکنید، تزریق نکنید و بمونن تو اون خانه. لا تخرجو هنن من بیوت کن ولا یخرج نه، اینم که داشت. بعد میگه و این کن اولات حملن فانفقو علیه. آیا شرط مفهوم نداره؟ اگر اینا ذات الحمل باشن باید نفقه بدی، یعنی مطلقه رجعیه اگر ذات حمل نباشه نفقه نداره. اینو میبایست من قبلا نگفتم ولی فعلا بهش توجه پیدا کردم و که باید راه حلی پیدا کرد. تکرار میکنم، ششت آیه سوره طلاق همش راجع به رجعیات، چون تصریح میکنه فامسکوهن به معروف او فارقوهن به معروف، مسئله رجعه رو میگه. خب اگر ذات رجعی هست و با این نیست، پس چرا میگه ان کن اولات حملن فانفقوا علیهن؟ معنیش نست رجعیات غیر اولات حمل نفقه نداره، فقط سکنا داره، فقط سکنا داره، چون از کنوه نداشت. لا تخرجوهن من بیوتکم داشت، اما ان کن اولات حمل انفقو، انفاق مال اولات حمل غیر اولات حمل نیست، در حالی که اجماع داریم و اتفاق و روایات برای این که اولات هم و غیر اولات هم در رجعیات فرق نمی کنن. المطلقت و رجعیه کل زوجه تمام احکام داره و نفقه و سکنا هم داره. با این آیه چکار کنیم؟ میدونم بالاخره رجعیاته، بسیار خوب، از کنهنه لا تخرجوهنه باز میکنه، ولی از آیه ششم راجع به رجعیاته یا راجع به باینه است؟ اصلا باین مطرح نیست در این آیات. معلوم ولیکن مفهوم قوله تعالی و این کن اولات هم المفهوم فی القضیت شرطیه من المسلمات و این کان فی غیر القضیت شرطیه محل کلام. در اینجا چی جواب داری؟ جواب اینه، جواب این است که میخواد بگه اولات الاحمال خیال نکنید سه ماه فقط بهش نفقه بدید، نفقه رو ادامه بدید تا نه ماه، نه این که میخواد بگه غیر اولات احمال نفقه ندارن، میخواد بگه اولات احمال نفقه شون بیشتر از نفقه غیر اولات الاحماله، غیر اولات الاحمال نفقه سه ماهه، اولات الاحمال انفقوا علیهم حتا یضعن حملهم، ادامه بدید تا برسه به نه ماه. بسیار خوب، میخواد بگه اونجایی که بعد از سه ماه هم میشه ادامه بدید. اینو مثل اطلاق داره دیگه، میگه نگاه نکنید به غیر اولات الاحمال، بگید فقط سه ماه، اینا رو باید ادامه بدید تا وضع هم. حالا وضع حملش یه ماه بشه، وضع حملش نه ماه بشه، ادامه بدید. این میخواد یه چیز اضافه‌ای در اولات الاحمال بگه که در غیر اولات الاحمال نیست. من ندیدم اینو متعرض بشن، ولی مرحوم طبرسی در مجموع البیان یه اشاره لطیفی به این معنا داره که اگر دقت کنیم این عرضی که کردیم ازش استفاده شاید بشود. بنابراین آیه شریف خلاف اجماع نیست، مفهوم نداره. داره مفهوم، ولی مفهومش این است که اونهایی که اولات الاحمال نیستن فقط سه ماه، اما اولات الاحمال فقط سه ماه نیست. الا ان یضعن حملهن، اشکال نداره. گاهی وضع هم قبل از سماه، گاهی سر سماه، گاهی بعد از سماه. این آیه میخواد بگه نگاه به سماه نکنید. او هم معنیش این از مفهوم داره، مفهومش این از غیر اولات الاحمال سماه، اما اولات الاحمال نگاه به سماه نکنید. ببینید که یزعن حملهن، هم قضیه شرطی مفهوم داره، هم خلاف اجماع نمیشه، هم خلاف ضرورت نمیشه. و اما امر ثانی نداره، نداره، چون آزاد میشه، میتونه بره شوهر کنه. قبل از سه ماه اگر بعد از یه روز هم وضع هم کنه آزاد میشود و میتونه بره فوراً شوهر کنه. و اما امر ثانی، گفتم بقیه هنا امران، و آن این از فسخ، اگر فسخ کنن چه حکمی داره؟ فسخ به عیوب، فسخ به تخلف شرط. گفتیم اگر شرایطی رو در زوج یا زوجه بکنن و بعدن خلاف از آب در بیاد، شرط کمال، ثبات، چه بعدن معلوم شد نه، این که گفتن دکترا هست سواد فارسی هم نداره، خود خیال فصل پیدا میکنه. و همچنین در عیوب خیال فصل، یا مرتد بشه. چرا؟ فراموش کردی در دو جا خیال فصل هست، یکی در عیوب منسوسه، یکی در شرایط زوجه. اگر یه شرطی در زوج، شرط بکارت کرد، شرط سواد کرد، شرط که از فلان قبیله باشه، شرط سیادت کرد، شرایط صفات زوجه، اگر خلاف از آب در بیاد خیار تخلف شرط هست و میتوانن فسخ کنن. یا مرتد بشه، به ارتداد فسخ حاصل شد، طلاقی در کار نیست. آیا اینها هم ملحق است به طلاق با عین یا نه؟ ظاهر کلام محقق در شرایع و کلام جواهر پشت سر آن این است که این مسئله مسلمه. عبارت مرحوم محقق در شرایع اینه، عبارت جواهر هم یک کلمه در بارش عرض کنم. مرحوم محقق در شرایع این میگه تسقطو نفقت البائن و سکناها، ساقط میشه نفقه بائن و سکنا، سوا اون کان ان طلاق او فسخ، طلاق باشه یا فسخ. صاحب جواهر میگه لا خلاف فی، بل الاجماع به قسمه علیه، اختلافی نی بلکه اجماعیه، یعنی فسخش هم اجماعیه، طلاقش هم اجماعیه، همه اینها نفقه و سکنا نداره. دلیلش هم واضحه، وان این است، معیار این است که نفقه این که به حکم زوجه باشه، مال رجعیت. امام می‌فرمود در روایت ذالک للذی للتی له رجعت علیها، نفقه ما وجیه است که به حکم زوجه است، فسخ بینونت کامله، به دست هر عرفی بدی. میگه چی فرق میکنه بین خلع و طلاق ثلاث و بین فسخ؟ بینونت کامل حاصل میشه، رجوع درش نیست. نفقه مال رجوع بود، در روایات تصریح شده بود. هر عرفی القای خصوصیت میکند عن الطلاق و تعمیم میدهد به فسخ و به انفساخ. بعد جا فسخ در مرتد انفساخه، انفساخ قهریه، خود به خود منفسخ میشه، زوجیت از بین میرود. فبنا ان علا ذلک الحاق فسخ به طلاق به چند دلیل ثابته. یکی اجماعه، اجماع بر عدم فرد. دیگر اون روایاتی که میگفت نفقه مال اون علتی که لزوجه ها رجعتون علیها منحصر میکرد، نفقه رو به ذات طلاق وجعیه. دیگر الغا خصوصیت عرفیه، هر عرفی الغا خصوصیت میکنه. در اینجا مرحوم آیت الله سبزواری در محذب یک کلام عجیبی داره که من نفهمیدم کلام ایشون و معنیش چیه. یه تناقضی هست. ما الغا خصوصیت میکنیم همش. بله خب دیگه زوجیت منتفی شده، عده هست، حریم زوجیته، عده حریم زوجیته، ولی در این حریم زوجیت هم نفقه نداره، الغا خصوصیت میکنه. جلد پنجم یادداشت کنید میرید ببینیدم صفحه 294، ایشون وارد فسخ که میشه میگه فهم بین جازمین به الحاقی به طلاق. این هم به کی برمیگرده؟ به اصحاب برمیگرده دیگه، به فقهای ما برمیگرده. هم فقهای ما بین جازمن به الحاقی به طلاق، جمعی جازمن که فسخ و طلاق یکیست، هیچ کدام نفقه و سکنا نداره، جازم. و بین جازمن بالعدم، بعضی از اصحابم جازمن به این که ملحق نمیشه. ملحق نمیشه یعنی چه؟ یعنی داره نفقه سکنا هم داره، ملحق به طلاق نمیشه. و بین المفصل، گروهی هم تفصیل قائل شدن. بین چی و چی؟ بین مسئله ای که انشاءالله فردا میاد که آیا حبلا که نفقه داره، نفقه مال بچهشه یا مال خودشه؟ 7-8-10 تا ثمره برای این ذکر کردن. اگر بگیم نفقه مال بچه هست، آثاری داره. اگر حبلا نفقه مال خودش باشه، آثاری داره. بگیم اونهایی که میگن نفقه مال بچه هست، اینجا هست، اینجا نیست. اونجایی که بگیم، اگر بگیم نفقه مال خودشه، ثابت نفقه. تفصیل بدیم بین دو صورت که نفقه مال مادره یا نفقه مال بچه هست در حبلا. سه قول ایشون قائل شده: جازمن بالالحاق، جازمن بالعدم، قائلن به تفصیل در مسئله آینده. بعد ترجیح اولی میده، میگه اولی ترجیح دارد چون مساعده عرف و اعتباره. یعنی عرف الغا خصوصیت میکنه، اعتبار هم این است که این جدا شده، وقت جدا شده زنش نیست، زنش نیست نفقه به چی بده؟ تمکینی نمیکنه. ثم قال، اینجا حساس، ثم قال مضافاً الى الاجماع، مضافاً الى الاجماع. اون بالا گفتید سه قوله، حالا میگید مضافن الال اجماع. اجماع یعنی چه؟ اجماع مسلم اجماعه، سقال نیست بین ما. شما میگید بین جازمن بالوجود، بین جازمن من عدم، بین مفصلن، بعد میگید یکی از دلائل ما اجماع در مسئله است. این اجماع با اون سقال تناقض داره. من هر چی تو عبارت ایشونم باریک شدم که ببینم شاید خطایی در نسخه باشه، دیدم نمیشه هم کرد. حالا چرا ایشون این گفتن؟ بگردید ببینید و حل پیدا میکنید برای این مسئله یا پیدا نمیکنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.